وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ساعتی دیگر میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه رو مجدداً شنونده باشید. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با اعلام ساعت 13 به وقت تهران.
از ننگ چه گویی که مرا نام زننگه و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام در دل ویران مقیم است هموار مرا کنج خرابات مقام است تا گنج غمت در دل ویران مقیم است هموار مرا کنج خرابات مقام است حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی کایام گل و یاسمن و عید سیام است
سپری کردن روزهای بعد به معنی آن نیست که روزهای آتی هم به همان بدی است. همیشه بعد از هر تاریکی روشنایی است.
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
خداوند قفلی را بدون کلیدش ایجاد نمی کند و خداوند مشکلاتش را بدون راه حل‌هایش به شما نمی دهد به او اعتماد کنید اگر در زندگی به دنیا نگاهی پر از عشق و امید داشته باشیم مطمئنن دنیا هم سبدی از گلهای سرخ عشق و لبخند به ما هدیه می‌دهد خنده حد فاصل میان انسانها را کم می کند. برای شاد بودن و شاد کردن از همین حالا شروع کنید. اگر میبینی کسی به روی تو لبخند نمیزند، علت را در لبان فروبسته خود جستجو کن. در زندگی کسی طعم واقعی خوشبختی را خواهد چشید که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد. بعضی از آدم ها باعث می شوند خنده ما بلندتر، لبخند ما درخشانتر و زندگی ما بهتر شود. سعی کنیم یکی از این آدم ها باشیم. ساعت 13:12:45 است. شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
ببخشید، میتونم ببینم کتابی که تو دستتونه چیه؟
کتابی که دارم میخونم قیدار نوشته رضا امیرخانیه.
یه کتاب از حسن پیرنیا دارم میخونم، تاریخ ایران.
بلندی های بادگیر نوشته امیلی برونتر رو دارم میخونم.
تو مترو، تو اتوبوس، تو خونه یا تو کتابخونه، تو راهروهای اداره‌ای، پشت میزت نشستی یا شاید هم سوار تاکسی هستی، منتظری تا صندوقدار بانک صدات کنه، هر جا هستی فرقی نمیکنه. به من بگو الان داری چی میخونی؟
فرقی نمیکنه، هر جا کتاب دستم باشه میخونم.
تو اتوبوسم مطالعه کردم.
من مترو رو ترجیح میدم. کتاب حالمو خیلی خوب میکنه.
Whenever you be all around the world, reading book will make you feel relaxed and feel better.
اصلا کار من در ارتباط با کتابه. از خوندن کتاب لذت میبرم.
آدما طبق سلیقه‌شون کتاب انتخاب میکنن.
ژوسه دومیو کنت لو موند ان لاسان دلیو.
من سعی میکنم هر کتابی رو مطالعه کنم و از همشون سر در بیارم.
من همیشه برای بچه‌هام کتاب میخونم. هیچی بهتر از خوندن کتاب نیست.
I'm fine with reading the book.
کتاب یعنی حال خوب.
حال همه ما خوش میشه اگه کتاب بخونیم.
27th دوره هفته کتاب.
کتاب بخونیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
23rd to 30th of August 1398.
خیلی متشکرم از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. و همراه ما باشید با برنامه‌هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه. دوستان عزیزم، در مسیر فردا رو تقدیمتون میکنیم که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به طرح اصلاح نظام بانکداری میپردازیم، طرحی که نمایندگان محترم مجلس مشغول بررسی اون در مجلس هستند. مهمان ما برای بررسی کوتاه این موضوع جناب آقای دکتر سید کمال سید علی هستند، معاون محترم ارضی سابق بانک مرکزی. آقای دکتر سید علی، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. دکتر سید علی، شما معتقدید با دادن استقلال به بانک مرکزی میتونیم حوزه‌های دیگر رو چالشش رو برطرف بکنیم؟
اولین شرط ما این هست. دومین شرط اون نیست که قانون قرار نیست که برای معضلات فعلی درست بشه. نگاه ساختاری بانک مرکزی رو ما نباید 16 نفر تو تعداد زیادی دولتی رو تو بانک مرکزی نگه داریم، غیر حرفه‌ای، و اونها تصمیم بگیرن برای اینکه بانک مرکزی چجوری رفتار بکنه. ما باید افراد حرفه‌ای رو تو شورای پول اعتبار قرار بدیم، نه دولتی ها رو. دولتی ها باشن در حد اینکه تمام تصمیمات رو اونا برای دولت نگیرن.
بله آقای دکتر سید علی، در قانون جدید هیچ تعریفی از ربا نشده. در قانون سال 62 که قانون بانکداری بدون ربا بود، بحث سود علی الحساب نداشتیم. الان تو طرح جامعه بانکداری که در مجلس دیده شده الان هست، 70% سود علی الحساب دیده شده. خب به حال این سود باید یک گونه محاسبه بشه. ما وقتی بحث بانکداری اسلامی رو مطرح میکنیم، میبینیم سالیان متمادی است حرف و سخن زده میشه، اما به عنوان یک آرمانی است که از اون فاصله خیلی زیادی داریم. کسانی که خیلی متعادل به موضوع نظام بانکی و اصلاح اون نگاه میکنن، معتقدن که ما بایستی این نظام بانکی رو به سمت اصلاحش بریم، بعد به عنوان بانکداری اسلامی هم در کنار این داشته باشیم شقوقی که بانکداری با اون شق اسلامی هم بیان کار کنه، اما نمیتونیم انتظار این داشته باشیم که نظام بانکداری ما به سمت بانکداری اسلامی سوق پیدا کنه یا میل پیدا بکنه با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی و شرایط اقتصادی جامعه. این نگاه چقدر واقعی است، چقدر آرمانی است؟
ببینید، ما بحث بانکداری اسلامی رو خب حقوقی که تعریف شده تو چارچوب مرابحه مشارکت و غیره و غیره، تمام بر اساس قوانین اسلامی تعیین شده. بعضیا نگاهشون است که چون ما یک فاصله زیادی داریم در مورد نرخ بهره با خارج از کشور، ما بانکداریمون خارج شده از اسلامی. اول از اون این موضوع غلطه. میزان نرخ سود نمیتواند تعیین بکند، چون میزان نرخ سود برمیگردد به میزان تورمی که توی کشور وجود داره. یعنی ما وقتی مقایسه میکنیم که فرض کنیم تو ژاپن نرخ سود 2% 1% هست، و بعد میگیم که آقا ما نمیتوانیم، این بانکداری ما اسلامی نیست به دلیلی که نرخ سود زیاده، خب ما باید نگاه کنیم به سایر المانها و پدیده های اقتصادی که آقا ما اول باید تورم رو کنترل بکنیم. بعد شما نمیتونید کشوری که نرخ سودش، نرخ تورمش بالای 20% با 1% 2% نرخ سود عمل بکنی و بگیم که حالا چون ما بیان به این دلیل ما نرخ سودمون رو باید پایین. ما اگه توانستیم اقتصاد کشورمون رو به نحوی ببریم که نرخ سود برگرده به نرخ تورم زیر 10% باشه، حتما نرخ سودمون هم به تبع اون کاهش پیدا میکنه. به هر حال چارچوب عقودی که مطرح شده همه این موارد رو عزیزان تو قسمت‌های مختلف با مراجعه به فقها این چارچوب عقود رو تعیین کردن، اما اینکه چقدر اجرایی می‌شود و سوری نیست، این رو باید بهش توجه بکنن. یا یه بحث دیگه ای که مطرح میشه، مثلا بحث جریمه تأخیر. خب وقتی که یه شخصی میاد یه وجوهی رو دریافت میکنه و این وجوه رو بازپرداخت نمیکنه، ما اگه اجازه ندهیم به بانک یک تأخیری یک جریمه رو برای این در نظر بگیره، معنیش این است که هیچ وقت این وجوه به سیستم میزان نرخ سود که تو در داخل کشور ما بالاست برمیگرده به میزان تورم و نه به میزان مشکلاتی که تو بانک ها هست، به دلیلی که وقتی ما تورم بالا داریم باید نرخ سودمون هم متناسب با اون باشه که یک تعادلی رو تونه برقرار بکنه. وگرنه همین الان که شرایط خیلی هم خاص هست، صف کشیدن برای دریافت وام با همین نرخ‌های بالا به دلیلی که تورمش بالاتر از اون هست. این رو هم ما باید لحاظ بکنیم که همیشه نرخ سود باید بالاتر از تورم باشه، نه زیر تورم. چون امروز که ما با 15% به سپرده گذار سود میدهیم، یعنی سودش یک سال سود 15% هست، اگر تورم 25% داشته باشیم یعنی 10% از جیب این سپرده گذار داریم برمیداریم. پس میزان نرخ سود نمیتواند تعیین کننده بانکداری بدون ربا یا با ربا باشد و مقایسش با سایر کشورها موضوع قضیه رو عوض نمی‌کنه. البته اینکه ما نرخمون بالاست و تورم بالاست خیلی مناسب نیست و خوب نیست و باید حتما اصلاح بشه و تک رقمی بشود، ولی اینکه ما به این دلیل بگیم آقا این عقود رعایت نمی‌شود نیست. موضوع بعدم عرض کردم بحث جریمه تأخیر، موارد زیادی در قانون بانکداری الان تو این دیدگاه اقتصاددان‌ها مطرح شده. هر کدومش جای بحث خودش رو داره و باید کار کارشناسی بیشتری بشه. امیدوار هستیم که اگر مجلس می‌خواد تصویب بکنه از همون کارشناس‌های اعتباری بانک مرکزی و از اقتصاددان‌هایی که دانشگاه تو دانشگاه این پیشنهادات رو کردن دعوت بکنن تو کمیسیون‌ها این موضوع رو مورد بحث قرار بدن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید علی، معاون محترم ارزی سابق بانک مرکزی، براتون عرض موفقیت می‌کنم. خداحافظ. خداحافظ. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم متشکرم که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، بررسی اقدام‌های انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان رو همینک در برنامه اشاره بشنوید.
اشاره.
سیل
سیل ویرانگر امسال 10,000 میلیارد تومان خسارت به سیرساخت‌های لرستان وارد کرد. در استان لرستان به دلیل وسعت و پراکندگی شهرها و روستاها تعداد زیادی از مردم در نقاط مختلف استان دچار سیل زدگی شدند. اما حجم خسارت و آسیب‌ها در برخی نقاط این استان مانند پلدختر چشمگیر بود. بنابر پیگیری رسانه‌ها با گذشت 6 ماه از سیل ویرانگر پلدختر روند بازسازی منازل تخریب شده آغاز شده و بسیاری از مدارسی که آسیب دیده بودند بازسازی شدند. با وجود این بسیاری از شهروندان کماکان درگیر مشکلاتی هستند که رفع آنها علاوه بر همت مسئولان نیازمند یاری مردم است. بار دیگر به جاده خرم‌آباد پلدختر سری زدیم. جاده ترانزیتی به طول حدود 110 کیلومتر که به محض فروکش کردن سیل عملیات بازسازی آن آغاز و به سرعت زیر بار ترافیکی قرار گرفت. اما با شروع بارندگی‌ها و خروش دوباره رودخانه کشکان، محور خرم‌آباد پلدختر که به صورت موقت و برای عبور محلی بازگشایی شده بود، در شرایط ناایمنی قرار گرفته است.
هر کسی با سیل جاده برکه من نظرت میتونه بیشه؟
پیاده هم یکم خطرناک،
پیاده هم کس جرأت نداره بیا.
نستش خاکیه، نستش اسفاله. هونه که همه اسفال کنن هم نشست کرده ها رو الان هوا دوری بینن سلیخانه دیاره.
اینجا تصادف هست، از این بدتر هم میشه. طوری که من خودم الان نگاه کردم کلن تو را تمام کو داره ریزش میکنه.
و اما همزمان با بازگشایی موقت جاده خرم‌آباد پلدختر، کار بازطراحی این محور و ساخت محور جایگزین اواخر مرداد ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. هرچند در عمل کاری از پیش نبرده است. دکتر اسلامی، وزیر راه و شهرسازی:
امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این رو در این مدت 30 ماه پروژه رو بیار یفتال و اجرا بکنیم. پلای بزرگ داره، تونلای بزرگ داره و یک جاده ایمن استاندارد است با عرض 12 متر.
گودرز امیری، معاون عمرانی استانداری خوزستان، با بیان اقدامات صورت گرفته در خصوص بازسازی محورهای ارتباطی استان لرستان گفت:
پیشنهادی هم ما داشتیم برای اینکه کمک بشه به روکش آسفالت مسیرهایی که تخریب شده، که اگر امکانش باشه در قالب یک ماده واحده یا مصوبه هیئت وزیران مقداری قیر به صورت رایگان در اختیار استان قرار بگیره، چون این روزها بحث خرید قیر هم با اوراق یک کار بسیار مشکلیه و شاید هم غیر ممکن. با توجه به این که 120 کیلومتر از جاده ما هم به طور کامل تخریب شد که بخشش در همین جاده پلدختر خرم‌آباد بود که بازسازی شد، البته آسفالت هم شد، به بهره برداری رسید، منتها ایمن سازی نشد. برای ایمن سازی نیاز به دیوار ساحلی داره و لای روبی رودخونه، به طوری که دیگه سیل‌های بعدی نتونه آسیبی به این وارد بشه، اما به هر حال این زمان بره. یک نکته‌ای که در گزارش اشاره شد و این که چرا دیر شروع کردن، علتش این بود که 17 مرداد ماه اعتبارات ملی و استانی ابلاغ شده و در مدت کوتاهی حداکثر ظرف 48 ساعت مبادله موافقت نامه شده و خب یک فرایندی هست برای انتخاب پیمانکار که دستگاه اجرایی هم مکلف به رعایت اون فرایند هستن. اگه رعایت نکنن ممکنه شبهات یا سوءزنهایی به وجود بیاد یا بعداً مورد پیگرد دستگاه نظارتی قرار بگیرن، که قاعدتاً اون مراحل طی شد. الان 97% پروژه های استان که تامین اعتبار شده انتخاب پیمانکار شد و پیمانکاران هم مشغول اولاً، منتها قاعدتاً بازسازی زمانبره. البته یک انتظاری هموطنان و همشهریان عزیز دارن و اون اینکه تسریع بشه در انجام کار، ولی باید عرض کنم متاسفانه در سیل فروردین ما آنچرا که ما سالهای متمادی کار کردیم، زحمت کشیدیم، زیرساخت ایجاد کردیم، یک شبه آب برد. قاعدتاً در کوتاه مدت، ظرف یک سال شاید نشه همه ی آنچرا که مد نظر و انتظار مردم هست برآورده کرد، ولی سعی و همت و تلاش دولت بر اینه که اولویت بندی کنه و اونهایی که ضروری ترند و در اولویتند انشالله تکمیل بشن، بازسازی بشن که مردم با مشکلات کمتری روبرو بشن.
در سیل فروردین ماه 800 پل بزرگ و کوچک در لرستان آسیب دید که با نصب پل‌های فلزی و بتونی ارتباط مناطق روستایی و شهری به سرعت برقرار شد. هرچند اغلب این پل‌ها موقت بودند و بارش‌های چند روز اخیر تاب‌آوری آنها را زیر سوال برده است. آقای گودرز امیری، معاون عمرانی استانداری لرستان:
در مجموع 345 میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص داده شده که حدود 90 دستگاه پل در حال بازسازیه و حدود 70